بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وأعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي وإن تزمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا. خب دوستان، یه کسی یه روایتی بخونه. روز چهارشنبه است، آماده دارید؟ خب سادات بخونه، بلند بخونید. تلحقو، خب یعنی چی؟ خب حالا تو مسیر دنیا به آخرت تخففو تلحقو سبکبار باشیم تا برسیم خلاصه به اونچه که باید برسیم، یعنی چی؟ سبکبار باشیم مثلا مصداقش رو که میتونه بگه؟ خب حالا همین
مراد عمل است.
مراد چیه؟
عمل انسان.
عمل. خب ببینید، این میخوام ببینم واقعا معناش اینه که ما تو زندگیمون میخوام اینو، یه مطلوب شارع مقدس، مطلوب خدای متعال پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین از این حرف اینه که ما مثلا تو زندگیمون، حالا بر اساس این روایتی که آقا نقل فرمودن، همیشه کاری رو بکنیم که بتونیم بریم رو سنگ داغ و سریع بگیم و بیایم پایین. این واقعا مطلوب ماست، مطلوب شارع، یا چیز دیگری میخواد روایت بگه؟ ببینید آخه ما اگر بخوایم اینا رو مد نظر قرار بدیم، خب خودمونم اینجوری عمل نمی کنیم. الان ما هر پولی دستمون میاد، بالاخره تو زندگیمون ماشین میخریم، خونه میخریم، بالاخره زندگی داریم دیگه، زندگی دنیاییمونم باید بگذره. از اون طرف حتی سفارش هم شده که بالاخره زن و بچه‌تون رو خیلی به سختی نندازید، اقتصاد در معیشت داشته باشید، حتی در انفاق زیاده روی نکنید. اینا رو هم داریم در کنار اون روایات. این یعنی چی؟ یعنی چه کار باید بکنیم؟ خب تخففو که معنی وابسته نبودن نیست که، میگه سبک بار باشید، یعنی بارتون رو سبک کنید.
سبک کنید منظورشون، آقای مثلا تو توضیح دادن که هر چی که از به قناعت اکتفا کنید، چون از اون طرف هم روایت این مداره که خیلی مداره که بوده مایک میک، چون که هر چقدر که در بودن به دونه، چون از اون طرف ما این توصیه میکنی که به سمت اقتصاد و میانه روی و دنیا رو از این طرف هم که توصیه میده بیش از حد نرو که بار سنگین بشه و محاسبت سنگین تر بشه. حالا برداشت اینه که صناعت چیزی که حساب کنید،
خب عرض کنم ببینید، من نکاتی که به ذهنم میرسه اگه دوستانم حرفی دارن بزنیم، واقعا من دلم میخواد این چند دقیقه اول روز چهارشنبه رو آقایونم حرف بزنم. و این یه نگاه جدیده ها، چون میگه تخففو یعنی بار حق الناس رو از خودتون جدا کنید. ببینید تخففو یه وقت شما اینجوری معناش میکنید، میگه تخففو به این معناست که هرچی بار سبکتر بهتر، و بعدم نتیجه میگیریم که خب پس اگر تا پولی گیدتون اومد مثل سلمان اینو بدید صدقه، که اگر رو سنگ داغ نگهتون داشتن بتونید بگید آقا صدقه دادم و بیاد پایین. یه وقت اینجوری معنا میکنیم، این خب ممکنه یه جاهایی گیر کنیم، یه جایی نتونیم معناش کنیم، یه جایی نتونیم جواب مردمو بدیم، یه جایی نتونیم جواب زندگی خودمونو بدیم. دقت میکنی؟ اما اگر گفتیم تخففو یعنی بار معصیت، بار زیاد روی در جمع کردن مال، بارهای اینجوری رو زمین بذارید. و الا خب اهل بیت عصمت و طهارت هم بالاخره اینجور نبود که هر پولی گیرشون بیاد همه رو صدقه بدن از ترس این که وقتی رو سنگ داغ وایسادن مثلا نتونن جواب بدن، این که نبوده که. دقت میکنید؟ طبیعتا میخواد بگه زیاد روی در معیشت، زیاد روی در زندگی، یا بار گناه ایجاد کردن که فردا آدم بخواد وایس توی دادگاه عدل الهی و اینا رو یکی یکی رتق و فتقش بکنه، این بار رو سبک بکنید که بتونید این مسیر رو طی بکنید. میدونید اون سوره مبارکه چیه؟ معارجه. میگه فی یوم کان مقداره، بگید، خمسین الف سنه. این دیگه نص قرآنه ها. روز قیامت کان مقداره خمسین الف سنه، یعنی چند؟ 50,000 سال. وقت این 50,000 سال رو تو روایت داره قیامت 50 موقف داره، هر موقفی 1,000 سال آدم رو نگه میداره. 50 موقف داره، هر موقفی 1,000 سال آدم رو نگه میدارن. باز روایات ما داره که همین قیامت با همه این 50 موقف و هر کدوم 1,000 سال برای شخص مؤمن، حالا من عرض میکنم برای شخص سبکبار، به اندازه یه نماز 4 رکعتی میگذره. به اندازه یک نماز 4 رکعتی. یعنی بار وقتی سبک باشه آدم، بالاخره شما تو دادگاه های دنیایی چه کار میکنید؟ تو دادگاه دنیایی اینجور نیست که معامله نکنید از ترس این که دادگاه نرید، معاملتون رو درست انجام میدید که فردا رفتید دادگاه بتونید پاسخ بدید. البته آدم بی خودم خودشو درد سر نمیندازه دیگه، حالا یه عده توان دارن مثل سلمان، خیلی دنیاشون هم آباد نیست، صدقه میدن که همین مقدارم درگیر پاسخگویی نباشن. اما این که این حرف قابل سفارش به همه عموم جامعه باشه حرف راحتی نیست. حرف آخر کسی داره یا نداره؟
شاید این بعدش مثال بشه که کارات رو درست انجام بده، اون دنیا دیگه جوابگوی کار اشتباهات نشه. یعنی
همینطوره، همینطور، همینطور. بله بله، فی حلالهی حساب و فی حرامهی عقاب. حلالش هم حساب داره، فرمایش شما اصلش درسته، من اصلا نمیخوام اونو رد کنم، اما میخوام بگم این که این قابل سفارش به عموم جامعه باشه، که به عموم جامعه بگیم چی؟ بگیم آقا مثل سلمان عمل کنید، یه جوری عمل کنید، رفتید رو سنگ داغ بگید صدقه دادم بیاد پایین. این قابل توصیه به همه مردم نیست، یعنی نمیشه به همه مردم گفت شما اینجوری عمل کنید. بعد آره ظرفیتشو ندارن. بله اولیاء خدا بالاخره کسانی که اونم خصوصا برای خودتون. باز توجه کنید، حتی دوستان معلوم نیست ما نسبت به زن و بچه‌مون حق داشته باشیم یه همچین کاری رو بکنیم. من طلبم، من دلم میخواد اینجوری زندگی کنم، اما حق دارم بچه‌م هم همینجور زندگی کنه، زنم هم همینجور زندگی کنه. معلوم نیست ما حق داشته باشیم نسبت به اونا سختگیری هایی بکنیم که این سختگیری رو نسبت به خودمون روا میدونیم. من میخوام رشد معنوی بکنم، مثلا یه کارایی رو میکنم، اما حق دارم همین کار رو نسبت به زن و بچه‌م بکنم. معلوم نیست به این راحتی بشین یه حرف بزن.
خودش نفسانیه، من
همینطوره. همینطوره. شما هم بفرمایید.
دوم حضرت آقای نهج البلاغه فرمود که شما جاهل رو نمی‌بینید مگر اینکه یا در حال افراط یا در حال تفریط. در نقطه مقابلش عاقل کسیه که میان این دو حرکت کنه. از جمع این دو تا در نظر میشه نتیجه گرفت که اگه انسان با یک روش عقلانی، و عقلانی چی؟ همونی که شرع مشخص کرده، یعنی ما تو فرده جور افتاریم، یه عقل که فقط فضیدیاته، یه عقل نظری داریم، اونی که شرع تعیین میکنه حدودشه، چون عقل به همه مراتب خودش نمیتونه برسه. پس با این عقل نظری مسیر تخففو میشه راحت
هستن. این فرمایش درست. من یه نکته حالا در ادامه فرمایششون به ذهنم رسید. دوستان بزرگوار دقت کنید، یه وقتای یه چیزای نقل میشه توی حالا تاریخ علما، گاهی نقل قول کارهایی که علما میکردن و امثال اینها. خیلی حواسمون باشه که افرادگونه و تفریدگونه با اینجور مسائل برخورد نکنیم. اینو البته باید پرسید ها. یه وقتی من یه کتابی رو مطالعه میکردم، خیلی هم تو دوران نوجوانی و جوانی و اوائل طلبگی دوست داشتم این کتاب رو، عرض کنم. اونجا مثلا نقل کرده بود که فلان عالم وارد حرم مطهر امام رضا علیه السلام شد، خادم میگه من رفتم در حرم رو ببندم. اون موقع شبا در حرم رو میبستن، شب مثلا ساعت 12 میبستن، با صبح قبل نماز باز میکردن. میگه رفتم در حرم رو ببندم، گشتم حرم رو تخلیه کردم، رفتم بارای پشت بام، دیدم مرحوم مثلا فلان آقا، یادم نیست، فلان عالم کنار گنبد مطهر امام رضا علیه السلام تو رکوعه و برف داره میاد، تو رکوعه و برف داره میاد. صبر کردم دقایقی، صبر کردم، گفتم خب آقا نمازش تمام بشه بره، منم درو ببندم. خادم حرم بود دیگه. میگه هرچی صبر کردم دیدم آقا نمازش تمام نمیشه و تو رکوع همچنان ایستاده. رفتم درو بستم و رفتم، ناامید شدم از اینکه آقا، حالا این ناامیدی هم حتما یه 5 دقیقه 10 دقیقه حداقل وایساده، اینجوری نبوده که یه 30 ثانیه وایسه. و میگه رفتم قبل از نماز صبح برگشتم درو باز کردم، رفتم بالا، دیدم هنوز آقا تو رکوعه و اینقدر برف نشسته پشتش. این خیلی خوبه، من میخونمش ها، اما اگر قبل از گذراندن مقامات اون آقا که به اونجا رسیده من بخوام یه همچی کاری بکنم، با مخ میخورم زمین. اون کار من نیست. قبل از اون کار باید خیلی مقدمات رو طی کنی تا به اونجا برسی. هرچی میشنویم فکر نکنیم. آقای دیدید مثلا بعضیا میخوان کپی برداری کنن، این کپی برداری ها خیلی وقتا غلطه. میبینه فلان آقا فلان منبری معروف توی تهران تو مهدیه فلان مطلب رو مثلا ذکر کرده، فلان بحث رو منبرش ذکر کرده، حالا آقا میره روستا، تو روستا هم 5 تا پیرمرد نشستن با 5 تا بچه نوجوان، همون مسائل میخواد اینجا مطرح کنه. غلط آقا، غلط، بی تعارف غلط. میگن فلان عالم روزی 18 ساعت عبادت میکرده، خب این برای من غلط. حواسمون باشه، البته افراط و تفرید نکنیم. یعنی نه بی خیال این مسائل بشیم، نه بخوایم کپی برداری چشم و گوش بسته بکنیم، راه رو به حساب حال خودمون و وضعیت خودمون و روایات و البته دستمون رو اگر پیدا میکنیم بدیم تو دست یک عالمی که بالاخره به ما نشون بده که آقا راه صحیح برای من چیه، الان من چه کار باید بکنم. اقل اقل اقلش برای هر طلبه‌ای توجه کامل به واجباتو بگید محرمات، این اقل اقلشه. دیگه طلبه نمیتونه بگه آقا من میرم بیرون ظلم بزنم تو چشم نامحرمش کار نداره، نه اینا دیگه خط قرمز هست. خط قرمز رو لااقل مراعات کنیم. تو مستحبات هم به اندازه حال و نشاطی که داریم مستحبات رو بی توجه بهش نباشیم، اما این حد و مرزها رو مراعات کنیم. این افراط و تفریطی که آقا فرمودن به حسب افراد متفاوته، ممکنه برای من یه چیزی افراط باشه که برای یکی دیگه افراط نیست. اینو حواسمون باشه، این نکته نکته بسیار مهم است. این صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. خب عرض کنم خدمت شما، ما در جلسه گذشته به حسب عبارت کتاب عبارت کوتاهی رو خوندیم، اما مقدماتی رو بحث کردیم که اون مقدمات مهم بود و من به جهت سوالاتی که بعد از کلاس اتفاق افتاد گویا بعضی از مطالبی که عرض کردم برای بعضی از دوستان جا نیفتاد، یه بار دیگه به صورت خلاصه اون بزنگاه های بعضی از مطالب رو عرض میکنم، بعدم میرم سراغ تتمه مطلب. ببینید ما در جلسه گذشته عرض کردیم که شیخ انصاری فرمود اگر دلیل اجتهادی ما، اماره ما، مثلا خبر واحد علم‌آور باشه، مثلا مقرون به قرائن قطعیه باشه، در این صورت رابطه دلیل و اصل چیه؟ شما بگید. اینا دیگه دیروز گفتم و باید بگید دلیل و اصل رابطش چیه؟ رابطش تخصصه، یعنی دلیل تخصصاً از اون دلیل اصل خارجه، دلیل اماره تخصصاً از دلیل اصل خارجه. چرا؟ چون موضوع اصل عملی عدم العلم در شرعیش، در عقلیش هم عدم البیان، عدم وجود مرجه، عدم مؤمن از عقابه که اینا رو بیان کردیم. با وجود اماره ای که علم آور است دیگه موضوع اصل عملی تکوینا و حقیقتا از بین میره. ها دیگه من علم پیدا کردم، علم هم بیانه، هم مرجه، هم مؤمن از عقابه، هم عدم العلم نیست. پس هر جا اماره من قطعی بود تخصصا از موضوع اصل خارجه. این تمام. اگر دلیل اجتهادیمون ظنی بود چی؟ گفتیم اگر دلیل اجتهادیمون امارمون مثلا خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنی باشه، اینجا بستگی داره اصل عملیمون کمکم کنید شرعی باشه یا عقلی. اگر اصل عملیمون شرعی باشه، مثل براءت شرعی که رفع ما لا یعلمون دلیلشه، ها؟ در این صورت ایشون فرمود دلیل اماره ظنی نازل منزله علم قرار میگیره به تعبد شرعی و دلیل اماره ظنی حاکم میشود بر اصل عملی. چرا حاکم میشه؟ چون دلیل اماره ظنی عدم العلم رو مرتفع نمیکنه حقیقتا، عدم العلم رو، چون اماره ظنی که برای من علم نمیاره که عدم العلم رو مرتفعش بکنه، اماره اماره ظنی است. اما چون شارع مقدس این رو نازل منزله علم قرار داده حاکم میشه. البته شارعم که نازل منزله علم قرار داده ها واقعا علم نمیشه. میدونید اماره ظنی شارع مقدس نازل منزله علمم که قرارش بده واقعا و وجدانا پیش من این علم نمیشود، میشه مثل المتقی عالمون، میشه مثل التواف بالبیت صلاتون، میشه مثل الفاسق لیس به عالم. یعنی تعبدن عرض کنم از موضوع دلیل اصل عملی به حکومت دلیل اماره خارج میشه، لذا اینجا رو گفتیم حاکمه. اما اگر اصل عملیمون عقلی باشه اینجا گفتیم وروده، دیگه حکومت نیست. چرا دوستان اینجا گفتیم وروده؟ علتش این است که موضوع اصل عملی عقلی عدم العلم نیست، موضوعش عدم البیانه و اماره ظنی به تعبد شرعی میتواند واقعا بیان باشه. اماره ظنی بیانه، البته با امضا اشاره بیان قرار گرفته، تکوینا و حقیقتا بیان نیست که بگیم تخصصه، چون تعبد شرعی داره تخصص نیست، چون با تعبد شرعی واقعا میشه بیان و از موضوع اصل عملی عقلی خارج میشه دیگه حکومت نیست. تخصیصم که عرض کنم خروج حکمیست، اونم که نیست میمونه ورود. دقت میکنید؟ اگر کسی اینجا آیون سوال داره همینجا حلش کنیم بعد بریم جلوتر، چون این بحثمون دیگه اینجا تمام میشه. سوال دارید بفرمایید تا من بحث بعدی رو عرض کنم. هر چی براش جا نیفتاده بگید دوباره توضیح بدم، چون مسئله مهمیست این مسئله. بالاخره اگه تعارض مستقرم نباشه تعارض بدوی هست. تعارض بدوی یعنی چی؟ از یه طرف میگه رفع ما لا یعلمون، اماره ظنی ما لا یعلمونه، بالاخره اون میگه رفع، دلیل خبر واحد میگه چی؟ میگه تو به خبر واحد عمل کن، لم یرفع. خب این رفعه با لم یرفع حداقل تعارض بدوی داره دیگه. این تعارض بدوی رو یا ما باید از باب حکومت حلش کنیم یا باید از باب ورود حلش کنیم. میخوام بگیم کجا وروده، کجا حکومته، کجا تخصصه، کجا تخصیصه. ما بحثمون دیروز این بود دیگه، این تعارض بدوی رو ما چجوری حلش کنیم. جایی که اماره اماره علم‌آور باشه بله، اگر اماره علم‌آور باشه. چرا؟ چون اگر اماره علمی بود مثل خبر متواتر یا خبر واحد مقرونه به قرائنه قطعیه، اینجا دیگه فرق نمی‌کنه که اصل عملی اصل عملی شرعی باشه یا عقلی باشه. چرا؟ چون وقتی اماره علمی شد موضوع اصل عملی، چه اصل عملی شرعی که موضوعش چیه؟ عدم العلمه. چه اصل عملی عقلی که موضوعش عدم البیانه، عدم مؤمنه از عقابه، بگید عدم مرجحه، همه اینا رو برمیداره. علم که آمد دیگه ما لا یعلمون نیست، عدم البیان نیست، عدم مؤمنه از عقاب وجود نداره، عدم مرجح وجود نداره. علم که اومد همه اینا از بین میره، لذا فرق نمیکنه که اصل عملیتون شرعی باشه یا عقلی باشه. علا ای حالن اماره علمی موضوع اصل عملی رو برمیداره، اما اگر اماره ظنی شد فرق میگذاریم، میگیم بستگی داره که اصل عملیتون چی باشه. اگه اصل عملی شرعی باشه حکومته، اگه اصل عملی عقلی باشه میشه ورود. و لذا عرض کردم تو عبارتم، کجای عبارت بود که اصل عملی عقلی رو بیان کرد؟ عبارت آخر، پاراگراف جلسه آخر جلسه قبل، میگه الا ان ذلک انما يتم بالنسبه الى الادله الشرعيه و اما الادله العقليه القائمه على البراءه والاشتغال فارتفاع موضعها بعد ورود الادله الظنيه واضح. یعنی عقلی رو از شرعی اینجا که میرسه چیکار میکنه؟ جداش میکنه. خیلی خوب دقت کنید دوستان بزرگوار، فرق بین اصل و اماره عرض کردیم، قبلا هم اینو تأکید کردیم روش. فرق بین اصل و اماره این است که اصل لسانش لسان بیان واقع نیست، یعنی اصل عملی ادعای بیان واقع نداره. میگه آقای مکلف منم مثل تو واقع لوح محفوظ را نمیدانم، منم مثل تو جاهلم، اما حالا که تو جاهلی منم جاهلم، در مقام عمل چون متحیر موندی من یک حکم ظاهری برای تو آوردم. البته این حکم ظاهری مادامی است که شما حکم واقعی رو بهش جهل داشته باشی دیگه. اما اماره اینجور نیست. اماره ولو اماره ظنیه باشد، ادعاش ادعای بیان واقعه، لسانش لسان بیان واقعه. بر این اساس اصول عملیه دوستان، ایشون می‌فرماد فقط استصحاب است و براءت است و احتیاط و عذرخواهی می‌کنم، اصول عملیه فقط این چهارتا نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم فقط استصحاب و براءت و احتیاط و تأخیر. ما یه چیزای دیگری هم داریم که بر این اساس میشن اصل عملی، مثل اصالت و طهاره. آقایون کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، یا اصول عملیه دیگری که معمولا در فقه محل بحث قرار میگیره، اینا همه اصل عملی هن. چرا؟ چون اصالت و طهاره، اصالت و الحل، اینا هم مثل استصحاب و براءت به مکلف میگن منم واقع رو نمیدونم، منم مثل تو هم، منم مثل تو جاهلم. اما حالا که تو نمیدونی این عباد نجس شده یا نشده، کمکم کنید، فعلا برات یک حکم ظاهری میارم. این حکم ظاهری اصل طهارته. اینا هم میشه چی؟ میشه اصل عملی. خب حالا سوال، اگر اینجوریه آقای شیخ انصاری، چرا شما وقتی میخواید اصول عملیه رو بحث کنید فقط از استصحاب بحث میکنید، براءت بحث میکنید، احتیاط و تأخیر بحث میکنید، چرا از اصول عملیه دیگر بحثی نمی کنید؟ این حرفیست که ایشون تو وعلم میخواد پاسخش بده، تو وعلم ایشون میخواد این رو پاسخ بده. شیخ انصاری میگه آقا ما یه غرضی داریم، ما تو اصول فقه یه غرضی داریم، مقصود ما و غرض ما در کتاب اصول، اونم تو مقصد ثالث که بحث اصول عملیه است، غرضمون این است که اصولی رو بیان کنیم که متضمن حکم شبهه در حکم فرعی کلی است. یعنی شبهات حکمیه کلی که به احکام کلی شریعت برمیگرده، اون رو میخوایم بحث کنیم، گرچه دوستان اون اصول متضمن حکم شبهات موضوعی هم یه وقتایی هست. یعنی ممکنه شما استصحاب رو به عنوان یه چیزی که شبهه حکمیه کلی شما رو مرتفع میکنه بحث بکنید، اما همین استصحاب رو در شبهات جزئیه و موضوعی هم بتونید ازش استفاده کنید، اون مانع ما نیست. اما بالاخره ما اصول عملیه ای را داریم بحث میکنیم که شبهات حکمیه کلی رو، کلی یعنی اونی که به احکام کلی شریعت برمیگرده، اونا رو میخوایم بحث بکنیم. و لذا ایشون میفرماد این منحصر در استصحاب و براءت و احتیاط و تخییره، دیگه خارج از اینها نیست. اونای دیگه ممکنه مربوط به یک باب خاص از فقه باشه، مثلا اصالت و طهاره دیگه توی مثلا فرض کنید توی عرض کنم دیات و توی حدود و توی بیع و اینها به دردمون نمیخوره. اصالت و طهاره مال یک جای خاصی است، معمولا هم در موضوعات به کار میره، لذا اینها رو در اصول فقه ازش بحثی نمی کنن. مثلا در براءت اگر شک در حرمت شرب توتون داشته باشین، نه شرب توتون، هر حکمی، شما هر وقت شک کردید در اصل یک حکمی که آیا مثلا فلان چیز حرام هست یا حرام نیست، تو اصل حکم شرعی اگر شک کردید، اصل براءت کارایی داره، میشه شبهه حکمیه و براءت جاریست. گرچه شما همین براءت رو ممکنه در خمریت یک مایع خارجی هم اونجا هم اجراش کنید، اشکال نداره، ممکنه در شبهه موضوعی هم براءت رو جاری بکنید، اما این مانع بحث اصولی ما نخواهد. فقط یه نکته‌ای وجود داره در مورد یکی از این چهارتا. آقایون بزرگوار، در استصحاب یه بحثی سابقاً وجود داشته، در استصحاب یه بحثی سابقا وجود داشته که استصحاب اصل است یا اماره، استصحاب اصل یا اماره است. یه وقت هست شما میگید آقا استصحاب اصل عملی است. اگر استصحاب اصل عملی باشه استصحاب چی میگه به شما؟ میگه منم مثل تو واقع رو نمیدانم، اما حالا که نمیدونی همون حکم سابق رو بکش، بگو الانم همون حکم سابق هست، لا تنقض الیقین به شک. یه وقت هست لسان استصحاب لسان بیان واقع نیست، میگه آقا منم مثل تو جاهلم، تو حکم ظاهری رو از من بگیر. یه وقت اینه، اگر ما با استصحاب اینجوری برخورد کردیم این میشه چی آقایون؟ میشه اصل عملی. اما اگر یه کسی گفت آقا استصحاب چی میگه به ما؟ میگه آقا سابقا مگه تو یقین نداره که این حکم وجود داشته؟ الان که شک میکنی با خودت بگو خب همون حکم سابق اگر میخواست مرتفع بشه طبیعتا باید ارتفاع اون حکم به من میرسید، حالا که نرسیده معلوم میشه همون حکم سابق واقعا الان وجود داره. آخه اون حکم سابق که دوستان حکم ظاهری نبود که. شما وجوب نماز جمعه مثلا در زمان حضور امام برات ثابته، آقایون وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام به حکم واقعی عرض کنم برات ثابته یا به حکم ظاهری؟ به حکم واقعی ثابته. الان که میخوای استصحابش کنی مثلا برای بعد از زمان غیبت، میخوای بگی در زمان غیبت هم همون حکم وجوب هست، این حکم وجوب را اگر کسی گفت آقا همین که به شما دلیل رد اون وجوب نرسیده استصحاب میگه همون حکم واقعی الان هم وجود داره، واقعا وجود داره، نه به عنوان حکم ظاهری. یعنی همین جور که خبر واحد ظنی لسانش لسان بیان واقعه، کمکم کنید استصحابم لسانش لسان بیان واقعه، که یه سری از قدما دوستان همین حرفو میزدن دیگه، دقت میکنید. البته اینجا ایشون فقط اشاره کرده وارد شده تو جلد 3 رسائل صفحه 13 تا 15 اگر حوصله کردی شب مراجعه کن، جلد 3 یعنی جلد بعدی صفحه 13 تا 15 اونجا ایشون مفصل اینو بحث میکنه که استصحاب عرض کنم یه سری میگن اماره است یه سری میگن اصله. علا ای حالن اگر ما استصحاب رو از احکام ظاهریه بدانیم که ثابت است برای یک عمل به وصف کونه مشکوک الحکم، میگیم حالا که مشکوک الحکمه حکم واقعیشو نمیدونیم به عنوان حکم ظاهری استصحاب میکنیم، خب اینجوری میشه اصل. اما اگر نه گفتیم که استصحاب مستند به بناء عقلا داره واقع رو به ما نشون میده، ادعای بیان واقع رو داره، طبیعتا اینجا میشه اماره. یه همچی اختلافی دوستان بین آقایون بوده، نظر این که استصحاب اصل عملی است از عرض کنم زمان والد مرحوم شیخ بهایی به بعد در واقع این نظر حاکم شده و از زمان والد شیخ بهایی به بعد آقایون معمولا استصحاب را اصل عملی میدونن، اما قدما اصحاب امامیه استصحاب را مستند به عقل یا بناء عقلا این رو از زمان ببخشید تا زمان والد شیخ بهایی مشهور قدما این رو اماره میدونستن، میگفتن استصحاب اماره است. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو یه مقداری پیش بریم. بله بل همون نتیجه که همه جا بین اصل عملی و عرض کنم اماره وجود داره.
عمل واقعی ما میگیم عمل واقعی یا مثلا حالا حکم ظاهری این توش درسته.
خب حالا توی بحث اجزا تو بحث اجزا یادتونه اجزا از امر واقعی و اجزا از امر ظاهری، اونجا ممکنه ما فرق بگذاریم. یعنی اگر شما امر واقعی رو به حساب امر واقعی انجام دادی بعد کشف خلاف شد، اما اگر به اصل عملی عمل کردی بعد کشف خلاف شد، ممکنه یکیشو بگیم این کشف خلاف باعث نمیشه که شما عملو تکرار بکنی، یکیشو بگیم میشه. میخوام بگم تو اصول یه جاهایی تفاوت داره، گرچه دقت کنید گرچه تو اصول عملیه چون استصحاب عرش الاصوله، یعنی از همه اصول عملیه دیگه مقدمه تو بله آره فرش الامارات و عرض. البته اگه اماره بدونیم میشه فرش امارات دیگه، اگه اصل بدونیم میشه عرش الاصول. علا ای حالن هر کدوم باشه بر اصول عملی دیگر مقدمه، اونجا ثمره عملی ظاهرا نداره. چرا؟ اگر براءت بود میگفتیم چون اول استصحاب رو داریم بعد براءت، تا وقتی که استصحاب داریم نوبت به براءت نمیرسه، اونجا مشکل بود. یعنی اگر ما براءت تو براءت هم همین اختلاف رو داشتیم ثمره عملی داشت، اما چون استصحاب عرش الاصوله ثمره عملی تو خود عمل به استصحاب نداره. اما توی بعدش مثلا فرض کنید تو کشف خلاف و اینا تو بحث اجزا ممکنه آثاری داشته باشه. نگاه کنید عبارت رو، وعلم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله، اون چه مقصود به بحث است در این رساله، در این رساله یعنی در مقصد ثالث بحث شک تو بحث اصول عملیه، المتضمن لحکم الشبهه فی الحکم الفرعی الکلی. آقایون این فل حکم الفرعی الکلی قید شبهه است ها، اصول عملیه‌ای که ما میخوایم ازش بحث بکنیم اصولی است که متضمن حکم شبهه است، یعنی متضمن حکم متضمن شبهات حکمیه است، اونم شبهه در چی؟ شبهه در حکم فرعی. این فرعی در مقابل اصول اعتقاداته، یعنی احکام فرعی شریعت مقدس، کلی هم در مقابل مثلا جزئیه، در مقابل شبهات جزئی است. پس حکم فرعی کلی اگر شبهه درش اتفاق افتاد در حکمش، اینو میخوایم روشن کنیم. و ان تضمنت اون اصول حکم شبهه فی الموضوع ایضا، حالا ولو اون اصل عملی که حکم شبهه در حکم فرعی کلی رو میخواد برای ما حل بکنه، در موضوع هم جاری میشود، ولو در موضوع هم جاری بشه اونو دیگه ما کار نداریم. مثل اصل براءت در کلیات ما اصل براءت داریم، گاهی در موضوعات خارجی هم اصل براءت داریم، این ضرری به کار ما نمیزنه. و این اصولی که ما میخواییم بحث کنیم با این قیود، و هی منحصرتون فی اربعه، این منحصر در چهار مورد، اصل براءت، اصل احتیاط، تخییر، استصحاب. میدونه با این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر ما اصالت و طهاره رو به عنوان یک اصل عملی توی اصول فقه بحث نمی کنیم، اگر اصالت الحل رو بحث نمی کنیم، اگر اصول عملی دیگر بحث نمی کنیم، علتش اینه. البته این چهار تایی که گفتیم تو خصوص استصحاب بناعن، این بناعن مال استصحابها، بناعن علا کون الاستصحاب، کمکم کنید، ظاهری هن. این مبتنی، حرف ما مبتنی بر این است که استصحاب رو ما حکم ظاهری بدانیم، که ثبت تعبد بهی من الاخبار، که ثابت شده تعبد به استصحاب از جانب اخبار، از به خاطر این که بناعن علا کونهی مفیدن لزن، که قدما می گفتن بنابر این که استصحاب مفید زن باشه، مثل خبر واحدا که خبر واحد مفید زنه، اگر یه کسی گفت آقا استصحابم مثل خبر واحد مفید زنه، ید خلو فل امارات، دیگه استصحاب میشه اماره، دیگه استصحاب اصلا اصل عملی نیست. الکاشف عن الحکم الواقعی ولو کشفش کشف زنی باشه. حواستون باشه دنبال کشف علمی نگردیدا، که بعد بگید خب کی کدوم آدم عاقل میگه استصحاب کشف قطعی میکنه، نه، ولو این کشف کشف ظنی باشه، اما قدما میگفتن کاشف از حکم واقعی است ولو در حد ظن. و اما اصول المشخص لحکم الشبهه فی الموضوع، اما اصول عملیه‌ای که مشخص حکم شبهه در موضوع است، یعنی فقط در شبهات موضوعیه به کار میره، دیگه شبهات کلی رو بحث نمی کنه. مثل چی؟ مثل اصالت و صحه. آقایون اصالت و صحه مثل استصحاب و براءت اصل عملی است. اصالت و صحه یا اصالت الوقوف فی ما شک بعد تجاوز المحل، یعنی اگر شما داری نماز میخونی از محل یک عملی، مثلا از محل رکوع خارج شدی وارد سجده شدی، شک که کردی توی رکوع که آیا من رکوعمو انجام دادم یا نه، اصل چیه؟ اصل وقوعه. یعنی اصل اینه که تو رکوعتو انجام دادی، شک بعد از محل میگن قابل اعتنا نیست. خب این اصل عملیه. چرا اصل عملیه؟ چون لسانش لسان بیان واقع نیست. ایشون میفرماید این جور اصول فلا یقع الکلام فیها الا لمناسبت یقتضی حل مقام. واقع نمیشود کلام در این مدل اصول در اصول فقه مگر به خاطر مناسبتی که مقام اون رو اقتضا بکنه، و الا بنای ما در اصول فقه این نیست که اینها رو بحث کنیم. ثم دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه بعدمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الله اکبر.